since the Yemehrenavatono also. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در قاعده ید بود. میرسیم به مستندات قاعده ید، یعنی چه ادله‌ای برای اینکه ید اماره ملکیت است وجود دارد. روایاتی رو اصحاب تمسک کرده اند. روایت اولی که شاید بتوان ذکر کرد روایتی است که مشایخ سلاس اون رو نقل می کنند. در کافی، تهذیب و فقیه. روایت رو سندن می خونم و متنن ببینیم تا حالا دلالتش چیست. کافی شریف جلد 7 صفحه 387 حدیث اول بابه. تهذیب شیخ صدوق، شیخ طوسی، جلد 6 صفحه 261 حدیث 695. فقیه شیخ صدوق جلد 3 صفحه 31 حدیث 92. متن روایت در کلام مشایخ سلاس یه اختلافاتی دارد، حالا اختلافاتش هم فی ما بعد عرض میکنم. فعلا سند روایت بر اساس آنچه که در کافی است. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، کنار پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشمه، یه نفر دیگه هم هست و علی ابن محمد قاسانی. خیلی خوب، تا اینجا سند گیری ندارد. جمیعا یعنی هر دوشون، عن القاسم ابن محمد، عن سلیمان ابن داوود، عن حفص ابن قیاس. کلام در این سه نفر آخر در سنده، عن ابی عبدالله علیه السلام. این سه نفر آخره در سند، حفص ابن قیاس توثیق عام دارد، با این که از عامه هست، از قضات عامه هم هست ظاهرا، لکن شیخ در عده می فرماید اصحاب به روایت جماعتی از عامه عمل کرده اند. این جماعت را یکیشون رو میشمارد حفص ابن قیاس. خب همین که شیخ میگد اصحاب به روایاتش عمل کرده اند، خب این یعنی توثیق عملی اصحاب، یعنی اصحاب ما اون رو ثقه دانستند. توجه فرمودید؟ بنابراین نسبت به حفص ابن قیاس اعتراضی نیست، عامیون معتبر حد اقلش. میرسیم به راوی قبلش، سلیمان ابن داوود. سلیمان ابن داوود منقری، نجاشی او را توثیق کرده است. ابن خزائری او را تضعیف کرده است. جناب علامه در خلاصه و ابن داوود در رجالش تبعیت از ابن قزائری کرده اند و تضعیف کرده اند. علل قاعده هم به شما گفتیم در تعارض بین توثیق و تضعیف چه مقدم میشد؟ تضعیف مقدم میشد. خلافاً لبعض المعاصرین المدرسین فی هذه المدرسة الشریفة. خب بنابراین ما باشیم و این قاعده باید بگم تضعیف مقدم است، لکن در این خصوص میگم توثیق مقدم است. والوجه فی ذلک این که تضعیفات ابن قزائری را معتبر نمیدانی، نه این که خود ابن قزائری معتبر نباشد، تضعیفات ابن قزائری اعتباری بش نیست. بنابراین وقتی تضعیف ابن قزائری رو معتبر ندانستیم، در ما نحن فیه تضعیف ثابت نیست و توثیق نجاشی ثابت است، بنابراین توثیق میشد بلا معارضن و بفرمایید که سلیمان ابن داوود منقری میشود ثقتون. چرا تضعیفات ابن قزائری اعتبار ندارد؟ کتاب ابن قزائری رو مفصل بحث کردیم در بحث رجال، یه دوستان اونجا مراجعه کنند که ببینن چرا مناقشه کردیم. ثم میرسیم به نفر قبل اینا، قاسم ابن محمد. این قاسم ابن محمد کیست؟ ما دو تا قاسم ابن محمد داریم آقا. یه قاسم ابن محمد اصفهانی داریم که این قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیف است. یه قاسم ابن محمد جوهری داری، جوهری ثقه هست. حالا این قاسم ابن محمد کدام است؟ مرحوم آیت الله خویی می فرماید که در مبانی تکملت المنهاج می فرمایند که حکم به چه کرده اند؟ حکم کرده اند که اولا این قاسم ابن محمد نیست، اینجا قاسم ابن یحیاست. تو بعض از نسخه کافی، در بعضی از نسخ کافی و مرآت العقول و وسائل شیخ هور قاسم ابن یحیاست. قاسم ابن یحیی باشد، حملش کردن آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج بر قاسم ابن یحیی راشدی که از جدش روایت نقل میکنند و او رو توثیق کرده اند به خاطر اینکه از رجال کامل و زیارات است. این را در مبانی تکملت المنهاج فرموده اند. در معجمشون، معجم رجال الحدیث، فرمودن این قاسم ابن محمد است، نه قاسم ابن محمد ابن یحیی. و قائل شده اند که قاسم ابن محمد اصفهانی است و قاسم ابن محمد اصفهانی هم ضعیف است. بنابراین روایت می شود ضعیف. پس که انه آیت الله خویی، چون معجم الرجال الحدیث متأخر است از مبانی تکمله، از اون نظرشون در مبانی تکمله عدول کردن و صحیح هم همین است. این قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی است، اولا قاسم ابن محمد است و نه قاسم ابن محمد ابن یحیی، چون او کسی که سلیمان از سلیمان ابن داوود نقل میکند قاسم ابن محمد اصفهانی است که کتاب سلیمان ابن داوود منقری را نقل میکند و روایتش از منقری کثیره. بنابراین این میشه قاسم ابن محمد و نه قاسم ابن محمد و نه قاسم ابن یحیی. اونی که قاسم ابن یحیی در بعضی از نسخ هست یا در مرآت مجلسی یا وسائل شیخ هرست ناتمامه. مرآت العقول رو میخوان ببینید، جلد 24 صفحه 232 میشن و وسائل شیخ هور جلد 27 صفحه 292 باب 25 از ابواب کیفیت الحکم حدیث اول. بنابراین این روایت به قاسم ابن محمد اصفهانی سندش شود ضعیف. پس سند شد ضعیف. این سند کلین، سند جناب شیخ طوسی هم همین سند، یعنی به اسناد خودش نقل میکند تا علی ابن ابراهیم عن ابیه تتمش، یعنی سند شیخ هم همینه. پس سند شیخ هم ضعیف. میرسیم به سند شیخ صدوق. صدوق روایت نقل میکند از سلیمان ابن داوود که همین جام داریم، سلیمان ابن داوود منقری. خب طریقی که به سلیمان ابن داوود در مشیخه فقیه نقل میکند، در این طریق قاسم ابن محمد اصفهانی، یعنی کتاب سلیمان ابن داوود منقری رو با سند خودش تا منقری نقل میکند. راوی از سلیمان ابن داوود همین خود تصریح میکند که قاسم ابن محمد اصفهان که ضعیف است. پس بنابراین سند شیخ صدوق هم در طریقش به منقری همین قاسم ابن محمد اصفهانی هست و باز میشد ضعیف. و عجیب است از جناب علامه هندی که این سند صدوق به منقری را در آخر خلاصه تصحیح میکند و میگه این سند صحیحه، با اینکه قاسم ابن محمد اصفهانی توشه. و این حکم علامه عجیب است. علا ایه حال، پس ولو این روایت رو مشایخ سلاس کلینی، صدوق، طوسی، اعلی الله مقامهم الشریف نقل میکنن، لکن سند همه ضعیف است به قاسم ابن محمد اصفهانی. نجاشی در موردش میگه غیر و مرزیین، غیر و مرزیین یعنی درست نیست، مورد قبول نیست، مورد رضایت نیست. بنابراین سند ما تا اینجا شد ضعیف. و اما متنش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل رأیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ایجوز لی ان اشهد انه له. روایت از امام صادقه، یه مردی حفص ابن قیاس میگه یه کسی به آقا عرض کرد آیا تو میبینی اگر من چیزی را در دوتا دست کسی دیدم، یدی رجل تسمیه است، یدین رجلین بوده است، نونش اندل اضافه افتاد، ای جوز لی ان اشهد انه له، می توانم شهادت بدم این مالشه؟ شهادت بده هم به ملکیت. قال نعم. بله. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. یا آقا اگر اجازه بدین شهادت میدم که دستشه و شهادت نمیدم که ملکشه. اما آقای زمین، این خونه، این دکون دستی اینه، شهادت به ملکش نمیدم. چرا؟ فلعله لغیره. خب شاید مال یکی دیگه باشه. بنابراین وقتی مال یکی دیگه است، من چه جوری شهادت بدم؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام افیهل الشراء منه. حالا که دستشه میتونی ازش بخری؟ این سؤال امام به حسب اون چی که روایت صادره یا از امام باشه. آیا میتونی ازش بخری؟ قال نعم. گفت بلا میتونم بخری. فقال ابو عبدالله، همین اشغال خودشو بهش وارد کرد، فرمودن فلعله لغیره. چجوری میشه ازش بخری؟ شاید مالی یکی دیگه باشه. فمن عین جاز لک ان تشتریه، شاید مالی یکی دیگه باشه، اگه مالی یکی دیگه است چجوری ازش میخری؟ و یسیر ملکن لک، وقت ازش میخری و تو میشه چی؟ مالک. ثم تقول بعد الملک، بعد این که ازش خریدی و شد ملک تو، تو میگویی چی؟ هو لی. میگویی چی؟ مال منه. از ذلیت خریدی و میگویی مالی منه. خب چه جوری؟ بله، تو اگر مال خودش نیست و فقط ید دارد، چجوری به ید درست میشد و تو میشی مالک؟ و تحلف علی، بعد اینم که خریدی و مالک شدی، اگر کسی آمد با تو منازعه کرد که اینجا مالی منه، قسم میخوری که چی؟ که مالی منه است، قسم میخوری و خریدم. ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك. چجوری اینا درسته، اما جایز نیست که تو این شی را نسبت بدهی به کسی که قبل از تو مال او بوده و از او به تو منتقل شده. این سؤال میخری مالک میشی؟ گفت بله آقا میخرم مالک میشم. گفتن چه جوری؟ پس اگر ید دال بر ملک نیست چجوری تو میخری یا مالک میشی یا قسم میخوری که مالی منه؟ تو به واسطه او مالک شدی، او خودش مالک نیست. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق. اگر این معنا جایز نباشد، یعنی مالی رو که دست کسی میبینی حکم به چی نکنی؟ به ملکیتش نکنی؟ اگر این جایز نباشد لم یقم للمسلمین سوق، دیگه بازار اصلا مختل میشد. چون ما چی میدونیم اینا مالکن یا مالک نیستن؟ ما مال رو از ذلیدش میخریم، علم غیب نداریم که. کدوم اونم هست؟ ما حالا روایتو فقط خوندیم آقای سعادت، هنو کاریش نکردیم. یه سنده گفتم، یه متنم تالا خوند، هنو حرفی نزدم. خب این روایت، روایت نقلهایی که دارد در کتب اربعه یه اختلاف فی الجمله‌ای با هم دارد. در فقیه میگه سوال اول ارأیت اذا رأیت شیئا فی یدی رجلین ایجوز لی ان اشهد انه له؟ فقال نعم. قلت، در کافی و تهذیب میگه قال الرجل، تو فقیه میگه قلت. قال الرجل باشد یعنی سائل یکی دیگه است. حفص ابن قیاس دارد سؤال و جواب یکی دیگه را میشنود. در نقل صدوق قلتو که میگد یعنی خود حفص ابن قیاس دارد سؤال میکنه، رجل دیگری در کار نیست. خب این اختلاف دخیل در استدلال ما نیست، سؤال هر که میخواد باشه. بفرمایید که داستان داستان جواب امام است، ما کاری به سائل نداریم که کیه، هر کی میخواد باشه. پس این دخیل نیست، لکن این اختلاف هست. در تهذیب میگد اذا رأیت شیئا فی ید رجل، ید چیه؟ مفرده. در کافی و در فقیه یدی رجله، ید تثنیه است. نگون چه فرق میکند، فرق میکند. فرقش این است که اگر تثنیه باشد داله بر مبالغه است، کسرت. ید باشد این مبالغه و کسرت درش نیست. در آیات شریف هم داریم بل یداه مبسوطتان. خب یداه مبسوطتان یعنی که چی؟ یعنی خدا دوتا دست داره، دوتا دستش درازه. یداه و تثنیه آورده است. نوع تفاسیر از تبیان شیخ گرفته، میفرماید و تسنیتو اشد و مبالغتن. مجموع البیان هم همینا داره، میگه و انما قال یداهو علی التسنیه مبالغتن. تفسیر فخر رازی میگه ان المراد به تسنیه المبالغتو فی وصف نعمته. میگه مبالغه است. حاشیه کشاف همین رو میگه. مجازات قرآن سید رازی همین رو میگه. المنار محمد رشید رضا همین رو دارد میگه. توجه فرمودید؟ بنابراین کتابای لغت هم حتی مثل تاج العروس میگه دال بر تسنیه دارد. در شرح ابن عقیل هم باز میگه دال بر تسنیه دال بر مبالغه هست. بنابراین اگر تسنیه باشد میشه مبالغه، مفرد باشد این مبالغه را ندارد. شما میگون فرقش چیست؟ فرق گذاشتند بین اون جایی که مبالغه باشد یا نباشد. محقق در شرایع لسان المتأخرین است، در کتاب شهادات شرایع که بحثش کردیم محقق اونجا میگه جلد 4 صفحه 123 مسائل ثلاث الاولاشو میخونم، میگه لا ریب ان المتصرف بالبناء والهدم والاجارت بغیر منازعن یشهد له بالملک المطلق. میگه شک نیست کسی که متصرفه، ساخت و ساز میکند، تخریب میکند، اجاره میدهد، هیچ کس هم منازعش نیست. یعنی در این ملک به ایه تصرفن بخواد انجام میدهد، منازع هم ندارد. اینو شهادت میدیم بهش که ملکش ملک چیست؟ تلق. ملک تلق یعنی ملک رها آزاد، یعنی وقف نیست، ره نیست، ملک تلق. تا اینجا درست؟ ببینید متصرف به بنا یعنی ید دارد، میسازد، خراب میکند، اجاره میدهد، منازع هم ندارد. اما من فی یدهی دارون، یکی توی خونه نشسته، فلا شبهت فی جواز شهادت لهو بالید. میخوان شهادت بدید خونه دست اینه، میتونید شهادت بدید که خونه دستشه. قبلیه رو گفت شهادت به چه بدی؟ به ملک تلق. این یکی ها میگه نه، فقط میتونی شهادت بده خونه دستشه. و هل یشهد له بالملک المطلق، آیا میتونی شهادت بده که ملکش هم هست، ملک تلق؟ قیل نعم. انتصابه به چی میده؟ قیل، انتصابه به قیل از تو شعر لومه به شما گفتن چیه؟ تضعیف قول. قیل نعم و هوال مروی، قیل گفته بله، روایتم دارد، روایتش همینه که خوندم. میگه همینم روایت شد. خب قبول میکند محقق، میگه و فیه اشکالون، میگه اشکالش چیست؟ من حیث و من بیانیه، بیان اشکال آقا مجید. حیث و ان الید لو اوجبت الملک ملک له، اگر ید موجب بشد که بتوانی شهادت بدهی که ملکشه، لم تسمع دعوا من یقول، دعوای کسی که بگد الدار التی فی ید هازا لی، میگه اگر کسی بگه آقا خونه ای که دست این آقای سعادته مالی منه، این دعوا دیگه سمانی میشه، قبول نمیشه، پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون وقتی میگه دست آقای سعادته، اقرار میکند که به ید سعادته، آن یدم که ملک است، پس بنابراین اقرار کرده است که ملک آقای سعادته. وقتی خودش اقرار میکند که ملک سعادت است، که نمیتونه دعوا کنه ادعا کنه مالی منه، که ملک دیگری که مالی تو نمیشد، پس این دعوا پذیرفته نمیشد. خب در حالی که همه میگن پذیرفته میشه. کما لا تسمع لو قال، همین جور که اگر من در طرح دعوای خودم میگفتم ملک خانه ملکی آقای سعادت مال من است، میگن مردی که تو دیونه، تو دعوات میگوی ملک سعادت، خب ملک سعادت که مالی سعادته دیگه، به تو چه ربطی داره؟ خب همین جور که این دعوا پذیرفته نمیشد، کسی ادعا کند ملک آقای سعادت مالی منه، میگه تو اقرار کردی که ملکی اونه، وقتی اقرار کردی ملکی اونه که دیگه ملکی تو نمیشد. اگرم گفتی ید او ید دارد، نمیتونی پشتش بگو چی؟ اونی که به ید اوست ملک من است. اگر ید چه باشد؟ اگر به صرف ید بتوانی شهادت به ملک تلق بدهی. این فرمایش محققه کتاب شهادات نیست، کتاب قضاست. بله شایدم شهادات باشد، نه قضا، تو قضا اینو میگه. حالا نگاه کنید جلد 4 شرایط چاپ بقال صفحه 123، ظاهرن کتاب قضاست، شایدم شهادت، حالا دیگه یادم. خب این عبارت محقق، ملاحظه بفرمایید، محقق روایت قبول نکرد، میگد قیل اینو گفته و هو المروی تو روایتم آمده، ولی میگه و فیه اشکالون، اشکالش هم برادون گفت. بنابراین کلام واقع می شود در بفرمایید مطلب بعدی و اون فقه الحدیث است و اینکه چه کنیم، آیا بله کتاب شهادات یادم، تو شهادات شرایط آیا به صرف این که کسی ید بالمال دارد می توانید شهادت به ملک بدهید؟ اگر ید خالی نباشد، مبالغه در ید باشد، میشه همون قسم اول فرمایش محقق. لا ریب ان المتصرف بالبناء والهدم والاجاره بغیر منازع یشهد له بالملک المطلق. فرق بین مبالغه در ید و ید همین است که به شما گفتم در کافی و ها کذا در فقیه یدی رجل تثنیه، تثنیه داله بر مبالغه است. یعنی آقا این هر کاری بخواد تو این زمین، تو این مال میکنن، حد، بنا، اجاره و غیر اینا من التصرفات، این میشه مبالغه. این را قبول کرده محقق، میگه بله میتونی اگر منازعی ندارد و مبالغه در تصرف دارد، یعنی هر کاری بخواد درش میکند، میتوانی شهادت بدهی به ملک مطلقش. اما صرف ید و اما من فی یدهی دارون، میگه میتونی شهادت به یدش بدی که مال دستشه، به یدش میتونی شهادت بدی، اما به ملک مطلقش نمیتونی شهادت بدی. نه همینو میگه، نه میگه اصلا به ملکش نمیتونی شهادت بدی، میتوانی شهادت بدهی به یدش، مال به ید این است همین، اما نمیتونی شهادت به ملک بدی. پس ببینید تو همین یه دونه حرف، یه دونه یه که روایت رو بخونیم، اذا رأیت شیئا فی یدی رجل ایجوز لی ان اشهد انه له، قال نعم. محقق اینو میگه درسته، چون یدی رجلن تثنیه است، مبالغه در تصرف است، یعنی هدم و بنا و اجاره و اقسام تصرفات بلا منازع، میگه اینو برو شهادت به ملک تلق بده، اشکالی نداره. سائلم عربه، عرب طبق قواعد عربی صحبت میکنه، عبارت عبارت سائله اما عربه، قرآن رو خونده است. بل یداه مبسوطتا، یداه دو تا دستش بست دارد. خب یعنی چی؟ نمیتونست بگه بل یده مبسوطتون؟ چرا گفت دو تا دست؟ اصلا خدا که دست ندارد که. ید الله فوق ایدیهم به معنا چی؟ اراده و قدرت قاهر الهی است بر جمیع ارادات و جمیع چی؟ قدرات. قدرت الهی غالب است، درسته؟ خب اگر ید به معنا قدرت باشد که همینو گفتیم دیگه، یدم کنایه از چیه؟ از قدرت است. تو زبان فارسی ما هم همین جور است دیگه، در زبان عربی هم همین جور است، ید کنایه از قدرته. میگم آقا این کارو میتونی بکنی؟ میگه من دستی در این کار ندارم، یعنی نمیتونم بکنم. خب وقتی میگه دو دست، همه گفتن دو تا دست داله بر این نیست که دو تا دست دارم، داله بر مبالغه است، یعنی قدرت الهی به نحو چی؟ مبالغه دارد بر این که همه قدرات و همه اراده ها مقهور قدرت الهی است. یداه و مبسوطتان. پس این یه دونه یه ببینید چقدر مطلب و فرق. اگر یده ای رجلن باشد محقق میگه قبوله. مبالغه در ید باشد میگه شهادت بده که ملک تلقش است. اما فقط ید دارد یعنی فقط توی خونه نشسته. میگه میتونی شهادت بدی که چی؟ خونه دست اینه. اما نمیتونی شهادت بدی خونه ملکشه. میگه با اینکه قیل گفته میتونه شهادت بدی. روایتم طبقش وارد شده که همین روایتی که برای شما خوندم. میگه ولی نمیشد پذیرفت. چرا نمیشد پذیرفت؟ به خاطر اینکه اشکال داره. پس بنابراین شما اگر گفتی پذیرفتی که کسی بر مالیت دارد دیگه نمیتونی ادعا بکنی که مالی منه. چرا؟ چون وقتی پذیرفتی او ید داره یعنی او مالک است. پس دیگه دعوای مالکیت خودت پذیرفته نیست. چون قبل دعوای مالکیت این مثل اینه که یکی برد دادگاه بگد آقای خالقی گوش کن بگد زن فلانی زنی منه. تو پیش پیش داری میگوی زنی اون. آیده زنی اونه؟ یعنی نمیتونه زنی تو باشد که. وقتی میگوی خونه ای که در ید فلانیست ملک من است. میگه خب تو وقتی گفتی در ید فلانیست یعنی اقرار کردی که ملک اوست. وقتی اقرار کردی ملک اوست که دیگه نمیتونی ادعا کنی ملک من است. متوجه شدی؟ این هم اشکالش است که جناب محقق میفرمایید. خب چه کنیم آقا؟ میگم که بله. پس شهادت طبق فرمایش محقق در شرایط شهادت به مجرد ید اشکال داره. ولی به نحوه ید مؤکده اشکالی ندارد. خب ولی روایت اینو نداشت. روایت میگه با ید میتونی شما شهادت بدی اگر عبارت فقیه رو بگیریم که ید الرجل. بنابراین روایت میگه میشه به ید شهادت بدی. آیون قبول ندارن. جمعش چه میشه؟ یه جمع مال صاحب جواهر است. صاحب جواهر میفرماید آیت الله خویی هم در مبانی تکمله همین رو پذیرفتن. و اون چیست؟ و اون این است که مراد از شهادت در این روایت ایجوز لی ان اشهد انه له. مراد شهادت مصطلح پیش قاضی که بشود بینه شرعیه نیست. مراد چیست؟ می فرماین مراد اینجا اخبار است. یعنی آیا میتونی شهادت بدی که او مالک؟ میتونی خبر بدی که او مالکه؟ میگن بله. نه نه در مقام ترافع و در باب قضا نیست. این یعنی از تو میپرسن این زمین مالی کیه؟ میگوی مالی فلانی. از کجا تو که نمیدونی مالی فلانیه؟ همینقدر که دستشه میتونی اخبار بدهی که مال فلانی. پس این شهادت به معنا شهادت در باب قضا و در مقام ترافع که بشیند جای بینه شرعیه و قاضی بتواند بر طبقش چه کند؟ حکم کند نیست. یعنی میتونی اخبار بدی، خبر بدی مال فلانیست، اما نمیتونی بری پیش قاضی شهادت بدی ملکشه. این فرمایش صاحب جواهر است. آیت الله خویی هم قبول فرموده اند. خیلی خوب. خب میشد این رو بپذیریم یا نمیشد بپذیریم؟ مشکل این روایت رو حمل کرد بر اخبار. چرا؟ به خاطر اینکه توش داره که قسم میخوری. حلف و قسم مالی کجاست؟ وقتی شما در مقام ترافع میرید احتیاج به قسم دارید، وقتی مدعی دارید احتیاج به قسم دارید، والا قسم احتیاج نیست. ببینید تو خود روایت میگه ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علی، قسم میخوری برش. شما کی قسم میخورید؟ وقتی مدعی داشته باشید. یکی آمده میگه این مال مالی منه، قسم میخوری میگوی بابا مالی منه؟ و الا همین جوری قسم میخورید وقتی مدعی نداشته باشید. پس بنابراین داستان باب ترافعه. وقتی باب ترافع شد، شهادت در باب ترافع همون شهادت مصطلح است، نه قصه قصه چه باشد، قصه قصه اخبار باشد. یعنی میتونی خبر بدی مالی فلانیست، اخباره. یکی ازت پرسید این زمین مالی کیه، میگوی مالی فلان، چون به یدش. این میشه اخبار. خب اون روایت میگه حلف برش بخوری، حلف در مقام ترافعه. پس بنابراین این معنا قابل پذیرش نیست. تو وجه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. سوالتون ربطی رفت ما که نداره. میگه صفتی که بگذاریدش مثل صفت ما انسان ها در مقابل ذات. خب من و شما الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیعه، ثم آمدید بیرون و آروم آروم درس خوندیم و مرحله به مرحله رفتیم جلو. علم ما ذاتی ما نیست، علم ما یه عرضیست که برای ما به مرور چه شده است؟ حادث شده است. قدرتمون همینجور. خب قدرتمونم اول که به دنیا اومدیم رو پامون نمیتونستیم واسه، حالا چقدر قوی شده است که چه کارهایی میکنه. خیلی خوب. بنابراین صفات برای ما ذاتی ما نیست، عرضی ماست. عارض شده، ممکنه یه وقتم این عرض از بین برمه. اما نسبت به ذات مقدس اله، او صفات ذاتیه الهی مثل حیات، قدرت، علم در جهان ترمید، اینا ذاتی الهی است، یعنی عین ذاته. پس بنابراین اگر بخواهید توحید را به حقش برسید، این صفات را به عنوان عرض باید از ذات باری تعالی نفی کنید و اینها را عین ذات بدانید، نه لهوز، نه این که ذاتون له العلم، ذاتون له القدره، نه ذاتون کله القدره، کله العلم، کله حیات،